با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان نازنینان پی میگیریم. امروز هم 30 دی ماه هست و 20 ماه ژانویه. 44 سال پیش در چنین روزهایی چه میگذشت در وطن مظلوم ما؟ واقعا مظلوم، مظلوم یعنی مورد ظلم واقع شده. و وطن پاره پاره، هرچی فکر میکنم نمیتونم باور کنم که چطور ممکنه، چطور ممکنه یه مردمی اینگونه خودکشی کنن. عرضم به حضور شما که صدامون چرا زنگر ضعیفه، نمیرسه ظاهرا. عرضم به حضور شما که جمعه است، در این ساعت مثل هر جمعه بریم خدمت آقای آلبرت بوتساز، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در این روز جمعه 20 ژانویه سال 2023. در هر جایی که صدای ما رو میشنوید، در آمریکا، اروپا، ایران عزیز و سراسر دنیا، آخر هفته خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. باز هم خصوص برای اون بچه‌های جوانی که جان بر کف گذاشتن، این جنبش انقلابی رو دارن دنبال میکنن. این رو یادآوری میکنم مجددا که ما هم در این قسمت از دنیا پشتیبان این تغییرات و این جنبش انقلابی هستیم. بفرمایید.
درود بر شما، درود بر شما که همواره یاد میکنی از جوانانی که به راستی جان بر کف، میدونه تبعات داره، دستش هم خالیه، سینه‌ش رو جلوی گلوله سپر کرده. درود به شرف تک تکشون که به دنبال یه زندگی بهتر، یه دنیای بهتر هستن. عرضم به حضورت که یه اتفاقاتی هم اینجا افتاد و خیلی ایرانی ها هم سنگ توان گذاشتن، تظاهرات بزرگی رو انجام دادن و این تظاهرات بزرگ و پرصدا در حقیقت باعث میشه که جهان، در حقیقت جهان آزاد، دنیای غرب ببینه و وادار به تمکین بشه و این پیام جوانان جان بر کف، جوانانی که در درون میهن جان خودشو کف دستش گرفته و به صحنه اومده، پیامش شنیده بشه. حضور ایرانی ها تو خارج کشور مهمه و اینکه انعکاس بده صدای درون رو، نه از خودش به بافه و بره جلو و تخیلات و آرزوهاشو به عنوان واقعیت بفروشه، نه، واقعا پیام داخل رو منتقل کنه. و طبیعتا به خاطر اینم هستش که میبینیم که یک اتفاقات عجیبی در اروپا خصوصا افتاده و اینکه مجلس نمایندگان اروپا، ایو، اروپای مشترک، در حقیقت یه لایحه‌ای رو پیشنهاد کردن که پذیرفته شده با 590 چند رأی که سپاه در لیست تروریست قرار بگیره. و خب این لایحه پیشنهادی تصویب شده، قراره که در اختیار وزیران کشورهای اروپایی قرار بگیره، وزیران خارجه، شورای عالی اروپا که متشکل از وزیران خارجه است اونجا مطرح بشه. من می‌خواستم، چون هنوز این داستان آقای آلبرت باز نشد، هنوز مردم فکر می‌کنم حتی بزرگان ما متوجه تفاوت این تروریست خواندن و تحریم سپاه نشدن، دارم خواهد یه قدری راجبه این امروز با شما گفتگو کنیم. اگه تمایل داری راجبه همین بشنویم ابتدا نظر شما رو. موافقی؟
دو صد نکته بسیار جالبیه، برای اینکه موافق هستم، برای اینکه درک این دو کلمه و اتفاقی که یک شنبه گذشته در استراسبورگ جلوی پارلمان نمایندگان اروپا انجام شد، خب از نقطه نظر فراخوانی و گرد همایی و همبستگی ایرانیان کار بسیار زیبا و جالب. خب همطور که شما اشاره کردین، این قطعنامه که تصویب شده، قطعنامه نمیخوام بگم سمبولیکه ولی قدرت اجرایی نداره، چون نمایندگان پارلمان اروپا این رو به طریق پیشنهادی که این سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن. کسی صحبت از کلمه سانکشن، تحریم نشده، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی. خب اشاره کردین شما 594 نفر رأی دادن و و و بعد این مسئله ارائه میشه به در واقع یکایک کشورهای، این مسئله مهمیه اینجا، یکایک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و اونها اگر یک کشور مخالفت بکنه، فقط یک کشور، بنابراین این عمل انجام نمیشه. حالا ممکنه کشور فرانسه باشه، ممکنه آلمان باشه، ممکنه اسپانیا باشه، مجارستان باشه، تا مجارستان اینا کشورهای ضعیفی هستن، مطرح نیستن. بعد از این اگر که اون دولت ها به طور جداگانه و مشترکن تصمیم بگیرن، سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی قرار میگیره. خب حماس هم در لیست سازمان تروریستیه، سازمان در واقع در لبنان هم، در حزب الله هم در قسمت لیست تروریستی قرار داره. بنابراین قرار گرفتن این سازمان دلیل نمیشه که سپاه پاسداران تحت تحریمه. فراموش نکنیم بیشتر از 4 سال پیش کشور ایالات متحده آمریکا این کارو کرد. همیشه برای من سوال انگیزه، بحث انگیزه که چطور اروپا 4 سال نشست، تحمل کرد حملات تروریستی، کارهایی که این سپاه در واقع تروریستی داره انجام میده و عکس العملی انجام نداد. فقط زمانی این مسئله پیش اومد که صداهای در واقع اعتراضات و جنبش انقلابی در ایران شروع شد، و به نظر من مهمترین قسمتی که پارلمان تصمیم گرفته این کار رو انجام بده، البته چند نفر ایرانی، من هفته پیشم اشاره کردم، چند نفر از ایرانی پارلمان اروپا هستن که فعالیت های بسیار مهمی رو انجام دادن، درود به این نمایندگان که با هم دیگه تونستن هنوز اون ملیت و اون ارتباطی که با کشور زادگاهشون داشتن رو از دست ندادن، درود به همه این یکی که نمایندگان کشور ایرانی اصل پارلمان اروپا. ولی در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دست پارلمان اروپا اینه که این سپاه پاسداران رو از نقطه نظر نظامی و اقتصادی، وقتی که میشن گروه تروریستی، دیگه نمیتونن در کشورهای اروپا فعالیت بکنن. بنابراین اقدامیه که بسیار بسیار مهمه، اگر به تصویب برسه، تصویب پارلمان نه ولی کشورهای اروپایی یکایک باید تصویب بکنن و خود در واقع وزرای امور خارجشون و در واقع دست سیاسی پارلمان اروپا، آرم سیاسی پارلمان اروپا این مسئله رو باید اعلام بکنه. باور من برای اینه که امروز این جرأتی که اروپا پیدا کرده بعد از 4 سال که آمریکا این سازمان رو در تحریم گذاشت، و شانسی که پرزیدنت بایدن داشت که این سازمان رو برخلاف خواستهای جمهوری اسلامی از لیست تروریستی در نیاورد، و شاید قسمتی از یکی از دلایلی که اون برجامش وقت به ثمر نرسید هم شاید همین مسئله بوده. ولی چرا اون کشور اروپایی این کار کردن؟ برای اینکه جمهوری اسلامی الان به مرزهای اروپا رسیده، جمهوری اسلامی داره به روسیه این پهپادها رو میده، و در واقع کشورهای اروپایی احساس خطر میکنن که اگر در اینجا جلوی این سازمان رو، چون اون پهپادها توسط چه کسی درست داره میشه، چه کسی در واقع اون ریسرچ اند دیولپمنت یعنی پیدایش، طراحی و تولید رو انجام داده؟ سپاه پاسداران. پس بنابراین امروز خود اروپا احساس خطر داره میکنه، و چون اون صدای جنبش انقلابی رو در ایران شنیده، و میبینن که این سپاه پاسداران چه اعمالی دارن انجام میدن، این مسئله رو پیش بردن. ولی نکات دیگری هم در اینجا هست. یک، جمهوری اسلامی اهمیت خودش رو از نقطه نظر اقتصادی از دست داده. جمهوری اسلامی دیگه وزنه ای نیست. صادرات نفتی یا انرژی به اروپا نداره. قسمتی از اقتصاد اروپا یا بقیه دنیا حساب نمیشه. وزنه ای نیست و به خاطر اینکه اهمیت اقتصادی اهمیت سیاسی نداره، اروپا راحت تر میبینه خودش رو که این سازمان رو مورد اون تحریم ها ببخشید مورد اون وارد کردن لیست در واقع تروریستی هست. آیا فکر میکنید که تغییری انجام خواهد شد؟ خب بله، تغییرات به این نحو انجام خواهد شد که اگر این مسئله انجام بشه و زمانی که در واقع سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره که من فکر میکنم این عمل رو انجام خواهند داد، در واقع اون سازمان هایی که خود سپاه اون 7-8 هزار شرکتی که من همیشه بهش اشاره میکنم تحت کنترل سپاه هستن، تمامی اینها در این زمان دچار اشکال میشن. بدین معنی که اون سازمان ها اگر ارتباطات بانکی خودشون رو داشته باشن که میتونن انجام بدن، تا زمانی که بانک ها نفهمن که اینها مال سپاه پاسدارانه و در واقع داره برای جمهوری اسلامی حالا هر چیزی که احتیاج دارن تهیه میکنه، اهمیتی نداره. ولی زمانی که بانک ها بفهمن که این پول ها یا این در واقع ارتباطاتی که داره انجام میشه برای سپاه پاسداران هست، اون بانک ها مورد تحریم قرار خواهند گرفت و اون بانک ها اون ریسک رو انجام نخواهند داد. من چند هفته پیش اشاره کردم به کنترلی که وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت اقتصاد آمریکا دارن انجام میدن نسبت به کنترل پول در داخل عراق، و این مسئله یکی از همون مسائلی بود که در واقع نشانه بود برای اروپا که شما میتونید این کار رو انجام بدید. یعنی گردش پول داخل عراق وقتی که کمتر شده و تورم در داخل عراق داره بالا میزنه، نشانگر یک مسئله است که آمریکایی‌ها اون راه رو برای در واقع در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی دارن انجام میدن و دارن اون نشانه ها رو میگن. عکس العمل تهران هم خب طبق معمول از جمهوری اسلامی تهدیدهای بیجا، اینا چندین سال دارن تهدید میکنن، از زمانی که قاسم سلیمانی رو کشتن تهدید کردن، از زمانی که بقیه مسائل انجام شد تهدیدها بوده، ولی تهدیدها تو خالی، اروپا هم پی برده که این تهدیدها تو خالیه و عملی انجام نمیشه. ولی برای اینکه اروپا بتونه این مسئله رو به خورد دولت، به خورد مردم خودش بده و به خورد 500 میلیون اروپایی که عضو اتحادیه اروپا هستند، احتیاج به یک، نمیخوام بگم بهانه سیاسی، ولی احتیاج به یک در واقع دستاویزی داشت و اون جنبش انقلابی و حرکت انقلابیه که در داخل ایران امروز داره انجام میشه. و مسئله همزمان مطرح کردن جلوگیری از این کشتارها، جلوگیری از سلاخی کردن مردم ایران، جلوگیری از در واقع کشتار این جوانانه. وقتی که سپاه در این لیست قرار بگیره، یک نهاد رسمی جمهوری اسلامیه، ارتش جمهوری اسلامیه، گروه در واقع نگه داشتن، من بارها گفتم که جمهوری اسلامی، بستر جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانه. بنابراین در اینجاست که اون نقش اهمیت پیدا میکنه و جلوی سپاه پاسداران رو و جلوی فعالیت‌های در خارج ایران رو، جلوی اون فعالیت‌ها رو میگیره. ما باید به این نکته توجه بکنیم که تضعیف کردن سپاه پاسداران در خارج میتونه به تضعیف کردن سپاه پاسداران در داخل جمهوری اسلامی هم انجام بشه و اون ریزشی رو که احتیاج داره که این جنبش انقلابی به ثمر برسه در اونجاست که شروع خواهد شد. البته امروز قدر این جنبش لنگ داره میزنه، ولی خشم مردم متوقف نشده. امروز شاید سرعت کم نشده باشه، شاید ما کمتر میبینیم، ولی مسئله که در داخل هست، مسئله، دو تا مسئله کلیدی وجود داره برای به ثمر رسیدن این جنبش انقلابی. دو مسئله مطرح هست: یک، داشتن پیام واضح و درست که همه بتونن متوجه بشن، و اون فهمیدیم که این جوانانی که اومدن بیرون دنبال یک مسئله هستن، دنبال در واقع سیستم دموکراتیکی که در ایران بتونه حق و حقوق این جوانان و تمام شهروندان ایران رو تضمین بکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه این کار بکنه. مسئله دوم کلیدی، مسئله در واقع هماهنگ کردن مسئله رهبری و اون چیزی که به عنوان آلترناتیو ما داریم میگیم، گروهی باشن، رهبری باشه یا سازمان رهبری باشه که هماهنگ کننده باشه و نشون بده که در واقع انقدر قوی هست که میتونه خودش رو در سطح بین المللی مطرح بکنه. امروز هنوز ما در اونجا قدری ضعیف هستیم و فاصله داریم تا اونجا برسیم، ولی من شکی ندارم که این مسئله که قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی کمک بسیار بسیار زیادی به این مسئله جنبش انقلابی خواهد کرد. سپاه پاسداران وقتی من میگم نهاد رسمی، یعنی نماینده رسمی یک دولت تروریستی، در اینجاست که اروپا متوجه این مسئله شده. البته 4 سال به قول معروف too late، 4 سال طول کشید تا اینا متوجه بشن و من فکر میکنم که نقش سازمان های چپی اروپا، نقش گروه های فمینیست اروپا، نقش دیگر سازمان های NGO non government organization، سازمان هایی که در واقع پشتیبانی کردن از این پیام و صدا، منظورم صدای جنبش انقلابیه، اینها باعث شد که پارلمان اروپا به خود بیاد و این مسئله رو تصویب بکنه. آیا فکر میکنیم که به نتیجه خواهد رسید؟ من باور من بر اینه که امروز اروپا و پارلمان اروپا و دستگاه سیاسی اروپا این جرأت رو پیدا کرده، به خصوص بعد از پشتیبانی هایی که دولت آمریکا به اروپا داده و به خصوص بعد از اینکه به نظر من صحبت آقای بلینکن که اعلام کردن که جمهوری اسلامی شانس داشت که به برجام برگرده و در واقع به یک نحوی آقای بلینکن این مسئله رو عنوان کردن که جمهوری اسلامی در واقع این برجام رو سبتاش کرد، کشت و نخواست، و وقتی ایشون اون کلمه استفاده میکنه که شانس رو داشت که برجام رو قبول بکنه، پیامیه به دولت‌های اروپایی که ما هیچ شانسی نداریم که جمهوری اسلامی رو از طریق مذاکره سر میز کنفرانس بتونیم به جایی برسونیم که به مردم خودش، به حق مردم خودش احترام بذاره و اون کرامت انسانی شهروندان ایرانی احترام بذاره. بنابراین این دلایل و بقیه من فکر میکنم اروپا رو به جایی رسونده که میخواد سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده و به نظر من انجام خواهد شد. البته آیا ارتباطات اقتصادی و مسئله رابطه نزدیک اقتصادی اروپا با جمهوری اسلامی به کجا خواهد کشید؟ جواب من اینه که امروز اروپا داره به زمان بعد از بحران اوکراین نگاه میکنه و اون اینه که کشورهایی که از زیر تسلط روسیه، امروز منظورم آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و قفقازستان و قرقیزستان و بقیه اون جمهوری هایی که زمانی به ایران متعلق بودند، اونها جایزه خواهند بود برای اروپا. یعنی اگر بازار جمهوری اسلامی را تا زمانی که این رژیم سر کار است از دست بدن، جایزه برای اروپا و بازارهای جدید در پشت سقوط و محدود شدن قدرت روسیه است. بنابراین تمامی این مسائل به هم دیگه ربط داره و با امید اینکه سپاه پاسداران در آن لیست قرار بگیره هر چه زودتر و جنبش انقلابی در ایران پیروز بشه. بفرمایید.
ممنون از شما. آره خیلی نکات خوبی بود، برای اینکه متأسفانه این هنوز جا نیفتاده برای دیگه از دوستان. حتی اونی که ترامپ هم در حقیقت اعلام کرد نشد، ولی وقتی که تحریم نمیدونم اقتصادی هستی، خب فرض کنید که معامله میکنی جریمه میشی، بابتش پولی پرداخت میکنی، مثلا بانکو میگن آقا 100,000 دلار 200,000 دلار 1,000,000 دلار جریمه بده، اونم میده. دولت چین نمیدونم چیکار کردی اینقدر جریمه بده، وگرنه با شرکت های آمریکایی و مؤسسات دیگر جهان نمیتونی معامله کنی، اونم حساب کتاب میکنه، اینه ارزش داره، پولشو پرداخت میکنه. ولی وقتی اینجا میرسه شما با یه تروریست همکاری کردی، مثل اینکه شما با یه قاتلی همکاری کردی در قتل، مشارکت در قتل، مثل همین جریانی که برای هنرپیشه معروف آمریکا بالوین اتفاق افتاد، دیشب حکم قتل برای ساده کردم، گفتم آقا این گفت من در صحنه فیلم برداری به جای اینکه از تیر مشقی استفاده کنن گلوله راستکی تو تفنگ بوده، اینم به سوی کارگردان و تیمساز گرفته و شلیک کرد و اون خانم جوانم کشته شده و به جرم قتل، در حقیقت البته قتل غیر عمد، اون رو به زندان محکوم کردن، آره باید بره 6-7 سال زندان. اینه که اون موقع شما وقتی با یه سازمان تروریستی همکاری بکنی خب تبعات سنگینی برای همه خواهد داشت. اما امروز هم اتفاقات عجیبی افتاد، هم وزیر دفاع انگلیس هم وزیر دفاع آمریکا همراه با رئیس ستاد ارتش اینا سخنرانی‌های مفصلی کردن و در پی این که خبری که آمریکا انبارهای ذخیره سلاح خود در اسرائیل رو گفته اینا رو بفرستید به اوکراین و تا امروز هیچ کس نمیدونست که آمریکا در اسرائیل انبار ذخیره سلاح داره. ماجرا چیه آقای آلبرت و این در اسرائیل در خصوص چه باستابی داشته؟ خوشحال میشیم بشنویم.
هر دو وزیر دفاع، چه وزیر دفاع انگلستان و وزیر دفاع آمریکا، صحبت هایی که کردن در واقع در دنباله خط سیاسی هر دو کشور هست، یعنی پشتیبانی از اوکراین.
پشتیبانی از وضعیت اوکراین یه جور دیگه از هر شب تلویزیون نشون میده، البته یه طرفه است راستش بگیم، برای اینکه از حملات اینور زیاد حرف نمیزنه، از حملات اوکراین حرف نمیزنه، ولی از حملات روسا که زدن، نمیدونم ساختمون رو زدن، کوچه رو زدن، بازار رو زدن، خیلی خیلی صحبت میکنه. اینه که
ببانی من قبل از اینکه راجع به این مسئله ذخیره شدن انبارهای ذخیره اسلحه در اسرائیل صحبت بکنم، بله خبرها خب از هرچی از اوکراین است. اتفاقی که در واقع در اوکراین داره میفته اینه که همونطوری که در جمهوری اسلامی یه چیزی به عنوان سپاه پاسداران هست که یه در واقع یه مش آدم هایی هستن که پول میگیرن و میجنگن و کار میکنن، در روسیه هم گروه هست به عنوان واگنر گروپ. این گروه واگنر که حدود 50-60 هزار نفر نیروی جنگی داره، در واقع کسانی هستن که به دستور مستقیم کرملین و شخص پوتین عمل میکنن، زیر نظر ژنرال‌های روسی هستن و اینها کاری به اون مسئله ارتش روسیه نداره که حالا
نه دیگه، ارتش اینا مزدورن،
مزدور است،
مزدورن.
اما سپاه پاسداران در همون شکل ببینید آقای بهبهانی امروز اروپا اونو داره میبینه و اینا در واقع مزدورانی هستن، ولی خب به طور کلی کلمه مزدور وقتی که از جاهای مختلف جمع بشن، ولی اینا روسی هست. حالا روسی که نمیتونیم بگیم تماما،
نه دیگه، از کشورهای دیگه هم هستن،
از کشورهایی که همسایه روسی هستن. بنابراین این داستان که چطور میتونن اون مسئله رو خاموش بکنن و اتفاقاتی که داره میفته و گروه وگنر اعلام پیروزی کرده و این شتابی که آقای بهبهانی این عملی که در اسرائیل انجام شد، تامین سلاح‌های انبارهای ذخیره در اسرائیل، در واقع اقدام غیر عادی نبود، نه از نقطه نظر من، از نظر خیلی کار غیر عادی انجام نشد. حالا داستان این انبارهای ذخیره چی هست؟ این انبارهای ذخیره خب ذخایر در واقع اضطراری هست و این در از سال 1990 در داخل اسرائیل انجام شد، این انبارهای ذخیره شروع شده بوده و در واقع در زمانی که این انبارهای ذخیره جمع آوری شده و آمریکا گلوله های توپ و تانک به خصوص در اونجا ذخیره کرده بودن، در زمان پرزیدنسی آقای بوش پسر در سال 2000 و بعد از اون در سال 2008 در زمان پرزیدنسی آقای پرزیدنت اوباما، این مسئله در واقع اهمیت بسیار زیادی به خاطر اتفاقاتی که در داخل عراق افتاد، یعنی منظورم حمله آمریکا به عراق و مسائل دیگه که در خاورمیانه خیلی سریع داشت اتفاق میفته. خب این هم برای اسلحه زمانی که به دستور وزارت دفاع آمریکا باز شد و از اینجا اسلحه و مهمات و گلوله توپ و تانک برای روس‌ها فرستادن، بخشی برای اوکراین فرستادن، نشانگر دو مسئله بسیار مهمه. یک این که امروز فقط مسئله اوکراین برای آمریکا اولویت داره و بقیه مسائل و جبهه ها در حالت دوم و سوم من جمله جمهوری اسلامی در اونجا قرار. پس بنابراین امروز مسئله جمهوری اسلامی برای آمریکا اهمیت نداره، اولویت اهمیت داره، اولویت نداره. و دلیلش هم دیدیم که چه کردن با باز کردن این انبارهای ذخیره در داخل اسرائیل. این انبارها بعد از در واقع جنگ 2006 که بین اسرائیل و حزب الله انجام شد، یک سازمان تروریستی دیگه، نشان داد که چه اهمیتی داره. یعنی زمان میبره برای فرستادن اسلحه و مهمات آمریکایی به اوکراین. خب فاصله اسرائیل تا اوکراین خیلی نزدیکتر از فاصله آمریکا تا اوکراین هست. بنابراین این انبارها باز شد، گلوله ها رو فرستادن برای اینکه اوکراینی ها امروز دچار کمبود اسلحه هستن. در داخل آمریکا صحبت از این بود که تانک های ابراهام فرستاده بشه برای اوکراین و به دستور آمریکا تمامی کشورهای ناتو من جمله آمریکا، لهستان، انگلستان و بقیه، البته خب انگلستان جزء ناتو هست و جزء اتحادیه اروپا دیگر نیست، شروع کردن در واقع کنار گذاشتن و در نظر گرفتن فرستادن اسلحه های سنگین. ما تا به امروز اسلحه سنگین برای اوکراین نفرستاده بودن. خب تانک یکی از وسایلی که احتیاج هست که بر اونجا بجنگه. آلمان ها تا به امروز با وجود قولی که دادن هنوز اون تانک های تایگر خودشون رو برای اوکراین نفرستادن و اجازه نمیدن کشورهایی مثل سوئد، نروژ و لهستان و بقیه که این تانک ها رو دارن و میتونن هر کدام 20 تا 30 تا از این تانک ها رو بفرستن برای اوکراینی ها، آلمان ها تا امروز این اجازه رو ندادند و شرط گذاشتن که اگر آمریکا تانک های ابراهامز رو بفرسته برای اوکراین ما اینا رو میفرستیم. ولی با باز کردن این معادن ذخایر در واقع اسلحه در اسرائیل به نظر میرسه که آمریکایی‌ها این کار رو خواهند کرد و در واقع تانک های سنگین با اوکراین فرستاده خواهد شد. این نگهداری تجهیزات و مهمات در داخل اسرائیل در واقع برای روز مبادا، روز احتیاج بوده. خب امروز اون روز احتیاجه. دو پیام داشته اینجا. پیام اول برای دولت اسرائیل بوده که به درخواست آمریکا در واقع عمل نکرد و سلاح‌های دفاعی و در واقع سلاح‌های ضد پهپاد رو به اوکراین نداد. البته دولت قبلی اسرائیل که دولت در واقع مرکزی و چپ اسرائیل بود این عمل رو انجام نداد، نمیخواستن روس‌ها رو در واقع اونجا مورد التهاب فکری قرار بدن. دولت نتانیاهو که امروز سر کار هست باز با درخواست کاخ سفید موافقت نکردن که سیستم های دفاعی موشکی اسرائیل رو به اوکراین بدن. دلیلش اینه که به اندازه کافی ندارن. البته آمریکا میتونه این مسائل رو بده، ولی این پیامی بود هم به اسرائیل هم به روسیه که اگر ما این انبارهای ذخیره رو برای دفاع اسرائیل گذاشته بودیم، امروز ما از این انبارهای ذخیره مهمات استفاده میکنیم که به اوکراین بدیم و اسرائیل هم برای ما اون اولویت رو نداره. اگر مسئله اولویت نباشه اینجا، پیام دیگر آمریکا اینه که ما و اروپا نمیبینیم که اسرائیل احتیاج به حمله نظامی، چون زمانی که اگر من فکر میکنم انجام نمیشه، اگر آمریکا و اسرائیل به این نتیجه برسن که باید به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنن، به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله بکنن، خب یک نتیجه پیش میاد، یک عکس العملی پیش میاد. عکس العمل از داخل جمهوری اسلامی نخواهد بود، عکس العمل در مرزهای سوریه و لبنان خواهد بود. و این انبار ذخیره برای اون روز مبادا گذاشته شده بود که اگر جمهوری اسلامی دستور بده که گروه های نیابتی در داخل سوریه و در داخل لبنان به اسرائیل حمله بکنن، اسرائیل به اندازه کافی از خودش مهمات و در واقع ذخایر یدکی داشته باشه که بتونه در واقع صحنه جنگ رو تا اونجایی که هست به نفع خودش جلو ببره. بنابراین اینم اون پیامیه که نشانگر ناخوش بودن تصمیم اسرائیل در رابطه با کمک نکردن به اوکراین بوده. من فکر میکنم که این تحلیل اول اوکراین بعد جبهه های دیگه امروز توسط دو وزیر امور خارجه تایید شد، وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر دفاع آمریکا و وزیر دفاع انگلستان. و مسئله‌ای که در داخل اوکراین خاورمیانه رو داره ارتباط میده به این مسئله اینه که امروز دولت ایالات متحده آمریکا کارت سفیدی به اسرائیل نداده که به جمهوری اسلامی حمله بکنه و امروز در واقع فوریتی هم دولت آمریکا در این مسئله نمیبینه و امروز هنوز دولت آمریکا و اروپا، منظورم این دولت آمریکا، منظورم این ادمنستریشن آقای بایدن، امروز تصویری رو که دارن میبینن در داخل خاورمیانه و در داخل و در رابطه با جمهوری اسلامی اینه که ما در فکر عوض کردن رژیم در حال حاضر بدون اون آلترناتیو نیستیم. خب من فکر میکنم که دلایل دیگری هم داره اینجا. سرکوب کردن ملت ایرانه. من فکر میکنم تأمین همون نکته که من در بخش قبل بهش اشاره کردم، تأمین صدها پهپاده که داره جون اوکراینیا رو داره میکشه، ساختمان های در واقع در کیف و بقیه رو داره از بین میبره. بنابراین باور اسرائیل هم بر اینه که صحبت های آقای بلینکین کاملا درست بوده، نتیجه نزدیک شدن اروپا و جمهوری اسلامی خیلی کمه و اسرائیل در واقع این سلاحی که در اونجا ذخیره شده بوده برای نیروی نظامی آمریکا بوده، تحت اختیار نیروی نظامی آمریکا بوده و در واقع هم در دولت غرب هم در دولت امروز اسرائیل هر دو میدونستن که آمریکا مدت زمان زیادی از اینها استفاده نکرده ولی در یک مدت زمان در یک نقطه معین از اینها استفاده خواهد کرد که اون نقطه معین امروز مسئله اوکراین است. پس بنابراین چیزی رو که ما داریم نگاه میکنیم بهش اینه که احتمال در واقع درگیری آمریکا، احتمال درگیری ایران و اسرائیل رو به اندازه کم میده که از این ذخایر داره استفاده میکنه. و اهمیت دیگری که در اینجا این استفاده کردن از این سلاح‌ها داشته اینه که اوکراین در جایی قرار گرفته که به دنبال نه تنها متوقف کردن روسیه است بلکه برای به دست آوردن تمام اون سرزمین هایی که روس ها گرفتن. با وجود سخنانی که پوتین گفته که نتیجه جنگ ما با اوکراین برای استقلال و برای ثبات مناطقی که تحت تصرف خودش به دست آورده. بنابراین اسرائیلی ها سعی کردن که خودشون رو تا اونجا که تونستن، منظورم مقامات نظامی اسرائیل هست، خودشون از این مسئله کنار کشیدن و گفتن که اینجا متعلق به آمریکاست و موضوع اصلی که ما در اینجا داریم نیاز فوری اوکراین هست که باید بهش رسیدگی بکنیم. نیاز فوری اوکراین و امتناع اسرائیل دلالی بود که آمریکا از این در واقع انبارهای سلاح ذخیره شده خودش استفاده کرده. اما من فکر میکنم به خاطر اینکه یه مقداری امروز در مسئله تولید اسلحه های قدیمی، این اسلحه هایی که امروز داره استفاده میشه های بهبانی، اسلحه هایی که منظورم قدیمیه، منظورم تانکی رو که من اشاره کردم، تانک های ابراهامز 1، اینا تانک هایی که زمان جنگ جهانی دوم درست شده از نقطه نظر تکنولوژی و از نقطه نظر استفاده بنزین و از نقطه نظر های دیگه، خب چیز قدیمیه. بنابراین این سلاح ها باید از دور خارج بشه. بنابراین یه مسئله بود که فقط و فقط برای نیاز اوکراین و نشان دادن اینکه اولویت اوکراین از نقطه نظر سیاسی برای ایالات متحده کجاست. بفرمایید.
همه این قصه مال این انبارگردانیه دیگه، در حقیقت انبارا رو خالی کنیم جنس نو بیاریم توش. اینا فروشگاه های لباس هم همین کار میکنن، برای همین حراج میزنن، ولی اینا منت چه سر ملت اوکراین و دنیا میذارن که ما به شما کمک کردیم. اما جالبی داستان پیچیده.
آقای ببینید، دلیل راه افتادن جنگ ها همین اینه، جنگ ها رو به همین دلیل راه میندازن.
آره دیگه، انبارگردانی. و نکته جالبش تو این ماجرا همین رابطه اسرائیل و روسیه پوتینه، که خب میدونیم که اوکراین از نظر استراتژی غذا حرف برای گفتن داره، برای اینکه تولیدات غلات بالایی داره و الانم اردوغان وارد شده که شما بیاید به روسا، میگه که من حاضرم بهتون کمک کنم و شما غلاتو به ما بفرست، ما اینجا آرد میکنیم و آردو میدیم به کشورهای نیازمند آفریقایی. یعنی برای کشور خودش این وسط یه کاری رو تولید میکنه و در حقیقت چرخ اقتصاد مملکتشو میگردونه، ضمن اینکه ظاهرش همینه که میخوام کمکتون کنم که جنگ به پایان برسه. همه در فکر منافع خودشونن الا جمهوری فساد. بریم سراغ داووس و حواشی داووس. چه میگذره در داووس و نکات پررنگش کدام است؟ بشنویم.
میدونیم که هر سال در از این زمانی که کووید داشتیم در شهر داووس در سویسلند مجمع جهانی اقتصاد در واقع تشکیل میشه. برداشت کلی که در داووس در سال 2023 داره انجام میشه اینه که 10 سال پیش در سال 2013 صحبت از یک پویایی انعطاف ناپذیر بود. از صحبت از این بود که به خاطر اون مسئله سقوط اقتصادی 2008، مسئله این بود که ما امروز در مرحله پس از بحران هستیم. این پایداری و تا اندازه رقابت اقتصادی توسط نخبگان، نمیدونم نخبگان شخصی نیست، نخبگان اقتصادیه، شما اشاره کردین مسئله تولیدات غذای اوکراین، امروز دنیا اون مسئله گلوبالیزیشن جهانی بودن هنوز هست، ولی امروز خوشبینی کمتری ما داریم از نقطه نظر اقتصادی. کنفرانس داووس به روی این مسئله، منظور من خوشبینی کمتر نسبت به مسئله اقتصادی، بسیار بسیار صحبت کردن و نظریات زیادی ارائه داده شد. به نظر من پررنگ ترین نکته که اینجا پیش اومد مسئله این بود که ما از بحران رد نشدیم و صحبت از پس از بحران هم نمی کنیم، ولی داریم صحبت می کنیم که بحران دائمی برای چندین سال بر کره خاکی حکومت خواهد کرد. چرا؟ امروز مسائل جهانی که داره اتفاق می افته از نقطه نظر اقتصادی مثل یک آبشاری می مونه که کمر دنیا رو خم کرده. هم کردن این مسئله یعنی چی؟ امروز مسائل اقلیمی داریم، ما مسائل در واقع اتفاقاتی که داره سر مسائل اقتصادی شدن سریع دنیا، کارخانه‌هایی که داره تولید میشه و استفاده بیش از حد این 8 میلیون شهروند کره خاکی از مسائل انرژی فسیلی مثل نفت و بقیه است. امروز یک هرج و مرج عجیبی بر سر قیمت انرژی هست. دیدیم که در چند ماه گذشته در کشور ایالات متحده آمریکا که نزدیک به 25% از تولید ناخالص ملی دنیا متعلق به آمریکاست، قیمت انرژی به کجا کشیده شد. دیدیم در اروپا قیمت انرژی یک هرج و مرجی وجود داره که جمهوری اسلامی و روسیه دارن نفتشون رو به 30 دلار و 40 دلار به چینی‌ها میفروشن، در یک طرف دیگه در سوریه میبینیم که دیگه نمیتونه نفت مجانی و نفت ارزان از جمهوری اسلامی بگیره و انقدر وضع در سوریه خراب شده که دیگه اون ملت 10-11 میلیونی دارن از چوب استفاده میکنن و از در واقع پوست پسته دارن استفاده میکنن برای اینکه گرمایی رو که میخوان ایجاد بکنن برای خودشون و در واقع اون گرما اون سرمایه سردی که در اروپا میگفتن انجام نشد و اون سرما شاید در خاورمیانه داره شکل میگیره. بنابراین فاجعه اقلیمی، هرج و مرج قیمت انرژی، تورم، اپیدمی، بی‌ثباتی سیاسی هم باید ما به این اضافه بکنیم. با وجود اینکه داووس هیچ وقت به مسئله بی‌ثباتی سیاسی در سطح پایینی براش قرار داره، ولی این بی‌ثباتی سیاسی یک افزایش نابرابری اقتصادی پیش میاره. من اشاره کردم به سوریه، من اشاره کردم به جمهوری اسلامی، عراق رو میتونیم در داخل این مسئله، همه کشورهای تولید کننده نفت هستن که ذخایر بسیار بسیار زیادی رو دارن. من نمیخوام وارد مسئله جمهوری اسلامی و کمبود گاز بشم در داخل اونجا که دیگه ندارن که به اندازه کافی بتونن شهروندان که در تهران یا شهرهای دیگه هستن بتونن به اندازه کافی گاز داشته باشن. اینا کشورهایی هستن که دومین و سومین قدرت ذخیره انرژی دنیا رو دارن. پس بنابراین وقتی ما داریم از افزایش نابرابری اقتصادی صحبت میکنیم، از هرج و مرج قیمت انرژی داریم صحبت میکنیم، مسائلی که داریم میبینیم در جلوی خودمون هست. ولی امروز یک وقتی این مجمع اقتصادی داووس صحبت میکرد، دو مسئله بسیار مهم هم در اونجا بررسی شد. آیا در واقع میتونیم بگیم که مسئله گلوبالایزیشن، مسئله جهانی شدن در خطره؟ آیا بحثی رو که در داووس کردن اون مسئله که ما بهش میگیم دی گلوبالایزیشن یعنی جهان زدایی، یعنی اون مسئله جهانی شدن داره از هم پاره میشه، یا اینکه در واقع جهان زدایی نمیشه، دی گلوبالایزیشن نمیشه، داره ری گلوبالایزیشن میشه، یعنی داره در واقع اون جهانی شدن مجدد با یک شکل فرم با اون اشکالاتی که من اشاره کردم بهش، فاجعه اقلیمی، مسائل انرژی، مسائل اپیدمی، مسائل تورم. و میدونیم که اقتصاد اروپا و اقتصاد آمریکا و اقتصاد ژاپن امروز درگیر این مسئله است. من دو تا اینجا کشور رو میخوام بهش اشاره بکنم، چین روسیه. شما اشاره کردیم به آقای اردوغان که میگن تولید غذا ما اینا رو آرد کنیم بدیم اونجا، که ایده خیلی خوبی هم است، درست داره، برای خودشون کار درست میکنه، ولی خب به طور غیر مستقیم یا مستقیم داره به بقیه دنیا هم کمک میکنه. من در اون مسائلی که گفتم فقط گفتم افزایش نابرابری اقتصادی. من هنوز وارد مسئله سیستم غذایی دنیا نشدم. در آفریقا احتیاج دارن به این غلاتی که شما در اوکراین درست میکنید، مصر، کشورهای خاورمیانه. بنابراین امروز هنوز اون مسئله گلوبالایزیشن، جهانی شدن دنیا از نقطه نظر مجمع جهانی اقتصاد داووس از بین نرفته. امروز اتفاقی که در اوکراین و تمامی دنیا رو در واقع مشغول خودش کرده یک مسئله خیلی شاید از نظر ماها پیش پا افتاده باشه، ولی از نظر خیلی ها نه، و اون اینه که نظم جهانی رو که آمریکا از 1945 پایان جنگ جهانی دوم دهه ها سر وقت سر کرد، انرژی، پول. امروز شما نگاه بکنید که ما در بخش قبل راجع به اوکراین و کمک هایی که آمریکا، بریتانیا و تمامی ناتو دارن به اوکراین میکنن، تمامی اینها نشانگر همون مسئله است، نظم جهانی که به رهبری آمریکا داره پیش میره. این دهه ها کشور ایالات متحده آمریکا از این نظم جهانی که ایجاد کرده پشتیبانی کرده، ولی امروز به نظر میرسه اگر اون مسئله دی گلوبالایزیشن در واقع جهان زدایی شدن پیش بیاد، اون طرح در واقع نظم جهانی آمریکا رو به هم میرسه. بنابراین در داخل مجمع جهانی اقتصاد داووس، کنفرانس اقتصادی داووس، این مسئله بالاترین مسئله بود. نکته دیگری که در اونجا خیلی پررنگ بود اشکالیه که شرکت های چند ملیتی، من وقتی راجع به دیگلوبالایزیشن یا ریگلوبالایزیشن صحبت میکنم، جهان زدایی یا اینکه داره اون در واقع سیستم جهانی شدن داره یک نقش دیگری، سرعت دیگری، محور دیگری داره پیدا میکنه، اینه که شرکت هایی که چند ملیتی هستند، این زنجیره های تامین رو جدا کردن و هر کدام در یک کشوری داره تولید میشه، برای اینکه اقتصاد و در واقع اون برابری اقتصادی رو برای بقیه دنیا پیش بیاره. آیا اون داره شکل میگیره؟ من گفتم چین و روسیه. امروز در سال 2013 بود که چین رو آوردن در داخل اونجا و گفتن که بله چینی ها بازیگر آینده خواهند بود، ولی آمریکا اجازه نداد. در سال 2017 به دنبال چین روسیه رو آوردن، گفتن که نخست وزیر رئیس جمهور چین از اینجا. ببینید اینها قسمتی از اون بازی آینده دنیا خواهند بود، ولی امروز ببینیم که روسیه خودش رو در جای درگیر کرده که نمیتونه فعلا بیرون بیاد، شاید هم آمریکا و ناتو نخواهند بذارن تا اون زمانی که به اندازه کافی روسیه رو زخمی بکنن، نمیذارن از اونجا بیاد بیرون، برای اینکه از اون دارن استفاده میکنن برای کنترل چین. بنابراین نکته که من میخوام در واقع بهش کمی اشاره بکنم اینه که امروز فقط پیچیده ترین مسائل دیگه مسائل ژئوپلیتیک نیست. امروز مسئله ژئوپلیتیک و مسئله ژئواکونومیک هست، یعنی همون مسئله اقتصادی و مسئله جغرافیایی سیاسی، همون مسائلی که ما همیشه درگیرش بودیم در کنفرانس ها و در زمان های دیگه. نکته دیگری که بسیار داره در این کنفرانس اهمیت زیادی پیدا کرده بود این بود که کشور ایالات متحده آمریکا یک اقتصاد تهاجمی رو نسبت به کشورهای اروپایی داره پیش میاره. منظورم از اقتصاد تهاجمی، میدونیم که دنیا برای 50 سال آینده دیگه روی تولیدات لباس و نمیدونم اسباب بازی ارزون و چیزایی که در داخل چین تولید میشد دیگه نیست. اقتصاد 50 سال آینده در داخل چین نخواهد بود. این اقتصاد و این تولید به بقیه دنیا در واقع تقسیم خواهد شد. ویتنام، لاوس، فیلیپین و تایلند در اون منطقه و بزرگترین رقیب اقتصادی چین در دنیا هندوستان خواهد. تا اندازه زیادی هم خاورمیانه. اولین تولیدی رو که وقتی از اقتصاد تهاجمی صحبت میکنم در داخل آمریکا داره صورت میگیره، مسئله تولیدات چیپ، تولیدات مایکروچیپ هست که داره در داخل آمریکا کارخونه های بسته شده دارن باز میشن و در یک سطح بسیار بسیار عظیمی که ما تا حالا ندیدیم در داخل آمریکا چیپ داره تولید میشه. مسئله بعدی که من فکر میکنم چیپ بزرگترین مسئله اقتصادی دنیا در حالا در 10 سال آینده ما این مسئله رو خواهیم دید که خواهد بود، مسئله دیگر تولید ماشین هایی که با این بنزین، نفت و بنزین و گاز دیگه کار نکنه، بنابراین دارن باتری سازی و اون ماشین های الکتریک رو در آمریکا بسیار بسیار جلو میارن و با برنامه هایی که رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت بایدن با اون طرح کنترل تورم انجام دادن، شانس دارن میدن به شرکت های آمریکایی که بیان در داخل آمریکا با گرفتن مزایای بسیار بسیار زیادی این باتری ها و ماشین ها رو تولید بکنن. بنابراین در داخل اروپا این مسئله بسیار بسیار بد داره برداشت میشه که آمریکایی ها دارن تمام اون اقتصاد نو، اون اقتصاد نوین رو به طرف خودشون میکشن. ما به این میگیم اقتصاد تهاجمی. بنابراین نکاتی بود که در داخل داووس اتفاق افتاد، ولی خب اون دو کلمه رو به یاد داشته باشین، در هفته دیگه راجع بهش در صحبت خواهیم کرد. دی گلوبالایزیشن یا ری گلوبالایزیشن، یا اینکه جهان زدایی داره میشه یا اینکه جهانی شدن داره به یک طریق مجددی روی کار میاد. بفرمایید.
بله خب نکات مهمیه، در داووس میگذره. یه دوره‌ای هم جمهوری اسلامی در اونجا فعال بود و نمیدونم خاتمی میومد و حرفایی میزد، ولی یه اقتصاد ورشکسته حضورش در داووس من نفهمیدم چه معنا و مفهومی میتونست داشته باشه. بذارید
ببانی کشورهایی رو ببینید، من دو دفعه گفتم به دو کشور اشاره میکنم، چین و روسیه. خب شما الان روسیه رو نگاه بکنید، روسیه کجا قرار داره؟ نمیخوام بگم اقتصادش به جمهوری اسلامی ورشکسته است، ولی اگر اینها زیر اون پرچم نظم جهانی که آمریکا میخواد نرن، این اتفاقی که براشون میفته. من وقتی راجع به اون پرچم صحبت کردم، نظم جهانی که آمریکا از 1945 درست کرده، این دو کشور به خصوص به اضافه چین خواستن که اون نظم جهانی آمریکا رو به هم بریزن و ایالات متحده آمریکا با شرکت های چند ملیتی که هستند اجازه نخواهد داد که این نظم جهانی رو که آمریکا دهه وقت صرف کرده به هم بریزه. و اگر جمهوری اسلامی ورشکسته شده امروز، کسی جز جمهوری اسلامی رو نمیتونه مقصر بدونه. اگر روسیه داره ورشکسته میشه، کسی جز روسیه رو نمیتونه مقصر بدونه. بفرمایید.
بله خب اینم یه سخنیه، میشه اینطوری هم گفت. اما روسیه به خاطر اینکه بخشی از غلات، گاز، نفت دنیا هم در روسیه تامین میشه، روسیه بالاخره، درسته پوتین یه آلیگارش اقتصادی فاساد رو ایجاد کرده، ولی خود مملکت روسیه حرف برای گفتن فراوان دارد. ولی کشوری که 100 سال یه جوری در توقیف بوده، چه در دوره حضور حزب کمونیست و چه بعد از فروپاشی حزب کمونیست و فروختن دیوارها در اختیار عده‌ای فاسد باقی مونده از همون سیستم قرار گرفته و روسیه اونجوری که توان پیشرفت رو داشته، چون در مثلا سالهای 1800 خب روسیه یه مملکت در مقابل مثلا آمریکا و اینا که زیاد حرفی برای گفتن نداشتن، ولی روسیه به حال کشوری بوده که صاحب صنعت و معدن فراوان بوده، ولی نتونستن دیگه، به حال یه دلایل فراوان داره. اما بذارید با توجه به فرصتی که هست بریم سراغ وضعیت آمریکا و مسائلی که پیرامون کاخ سفید دور میزنه. این ماجرای پیدا شدن سنت ها، بالاخره دیروز آقای بایدن لب به سخن گشود و هیچی نگفت. شما از فرمایشات ایشون چی فهمیدی؟ از چی گفت بالاخره؟ گفت چی؟ این اسناد نزدش چیکار میکرده؟
البته در رابطه با قسمت قبل یه نکته رو بگم و اون اینه که اون زنجیره های تامین و اون مسئله اشاره که شما به اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه امروز کردین اینه که زنجیره های تامین داره از روسیه خارج میشه. یعنی وقتی یک کشوری تحت تحریم قرار میگیره، دیگه زنجیرهای تأمین از اونجا، زنجیرهای تأمین مواد حالا غذایی یا مواد صنعتی در اونجا نخواهد بود. درسته که منابعی هست، من اشاره کردم جایزه این جنگ کشورهایی که بعداً ملحق خواهند شد به اون بازار اقتصادی دنیا. بنابراین وقتی که این زنجیرهای تامین از روسیه خارج بشه و کنترل چینی ها نسبت به این زنجیرهای تامین کمتر بشه، اون مسئله یه بود که من بهش اشاره کردم، لیگلوبالایزیشن، دیگلوبالایزیشن. بنابراین نکاتی هست که اتفاق خواهد. اما در رابطه با اتفاقات آمریکا، آقای بهمن، امروز فکر سیاسی و در واقع تصمیم سیاسی که حزب دموکرات گرفته بود برای بیرون راندن و کنار گذاشتن یا کمک کردن به حزب جمهوری خواه برای کنار گذاشتن آقای پرزیدنت ترامپ، خب تا اندازه‌ای در صندوق انتخابات نشون داده شد. ولی به نظر میرسه که اتفاقات دیگری هم داره میفته و زمانی که آقای بایدن راجع به این اسناد صحبت میکنن یا صحبت نمیکنن، دو دلیل بیشتر نداره. دلیل اول به خاطر مشاوره هایی که بهشون داده میشه که شما رئیس جمهور آمریکا هستین، نمیتونی راجع به این مسائل صحبت بکنی. دو، شاید اطلاع نداشته. من شماره دو رو خیلی ضعیف میبینم. ایشون در صحبتشون اشاره کردن و اشاره نکردن. دلیل اشاره نکردن ایشون، دلیل اینکه در واقع اون اتفاقی که افتاده، اسناد محرمانه که در منزل ایشون هست، باور جمهوری خواها و باور طرفداران آقای پرزیدنت ترامپ اینه که این اتفاقی که برای همه رؤسای جمهوری افتاده در واقع آقای بایدن در اونجا دلیل اینکه شاید قدر این مسئله اون اهمیت رو نداره در داخل مسئله آقای بایدن، به این دلیله که اون چیزی که ما به عنوان security clearance، یعنی در واقع وقتی اطلاعات رو میخوان بدن، یه اطلاعاتی برای وایس پرزیدنت معاون رئیس جمهور آمریکاست و یه اطلاعاتی رو به رئیس جمهور آمریکا میدن. آقای بایدن اینو دلیل دفاع از آقای بایدن ندارن. من آقای بایدن رو دوستش دارم، دموکرات نیستم، ولی خب من آقای بایدن رو به عنوان یک سیاستمدار قدیمی دوست دارم، علاقه دارم به ایشون، برای اینکه ایشون به کشور آمریکا خدمت کنه، یه رجال سیاسی ایشون. آقای پرزیدنت بایدن در زمانی که این مدارک رو حالا به فرمان ایشون، خود ایشون یا هر کسی که بوده، این مدارک وقتی از کاخ سفید آوردن بیرون، ایشون معاون رئیس جمهور بودن، بنابراین اون در واقع معافیت در واقع اطلاعاتی که ایشون میگرفته بسیار پایین تر از رئیس جمهور آمریکا بود. ولی در حالتی که آقای ترامپ مدارک رو آوردن بیرون و اونم به همین ترتیب برای آقای ترامپ، یا خودشون یا به دستور ایشون یا یکی کارمندشون اشتباه کرده، یا ممکن آقای خود آقای بایدن هم اون کارمندا یا اون استاف اشتباه کرده باشن، بنابراین میشه اینها رو مقایسه کرد. ولی به نظر من کاری که وزارت دادگستری آمریکا کرد و خونه آقای پرزیدنت ترامپ رو مورد حمله FBI قرار دادن، اون در واقع جایی بود که از FBI به عنوان یک وسیله سیاسی دارن استفاده میکنن. FBI هیچ political tools نیست، هیچ سلاحی نیست که بشه از نقطه نظر سیاسی ازش استفاده کرد، برای مسائل دیگری درست شده. ولی دیدیم که کاخ سفید این عمل رو انجام نداد و نادرست بودن اون عمل FBI امروز داره این مسئله دیگر رو باز میکنه.
چرا؟
من مطمئن هستم برای اینکه آقای بهبهانی این مدارک، ببینید
نه خب از اون درخواست کردن که آقا مدارک رو پس بده، نپذیرفت.
شما میدونید که از آقای بایدن درخواست نکردن؟ از کجا بدونیم که از آقای بایدن اون موقع هم درخواست نکرده باشه؟ از کجا میدونیم این مسئله رو؟
خودش اومده اعلام کرده که
خیلی.
ما منظور من اینه کردیم که وکلاش گفتن آقا اینا اینجاست بیاین ببریم.
منظور من این نیست، منظور من اینه که بله من مکان تقاضا کردن آقای ترامپ یا اشتباه کردن یا نداده اون داکیومنت رو،
پلیس میاد مسئله میگیره دیگه.
بله، ولی شما میدونید که اون مدارکی که از فخ سفید توسط آقای بایدن و حتی ممکنه توسط آقای اوباما خارج شده امروز مورد بحث نیست. صحبت ها فقط مالا در رابطه با آقای بایدن هست. آیا FBI یا اون نشنال آرکایو آمریکا این مدارک رو نگاه کرد در حالت آقای بایدن؟ آیا دیدن که اینها تاپ سیکرت هست؟ چرا تقاضا نکردن که برگردونه؟ برای اینکه اهمیت نداشته براشون. نکته ای که من دارم میگم اینه که استفاده از این مدارک برای کوبیدن آقای پرزیدنت ترامپ استفاده شده و این مسئله به نظر من اشتباه. درسته که ایشون نداده، اشتباهی بوده که آقای ترامپ کرد، آقای پرزیدنت ترامپ اشتباه کردن این مدارک رو برنگردوندن، چون این مدارک اهمیتی برای آقای ترامپ.
ابزاری سیاسی چیه؟ خب پلیس میره میگیره.
ابزار سیاسی نه، ببینید آقای بهوانی، ابزار وقتی که میگم از FBI اون استفاده رو کردن، FBI میتونست بدون اون پروتکل سیستمی که داره، اون لباس ها رو نپوشن، نمیدونم نشون ندن، برن اونجا بدون اینکه اجازه بدن دوربین های در بیرون از ماشین های اینها و اون یونیفرم ایشون که FBI هست اینها رو نشون ندن. این استفاده کردن، یعنی واسه اون پروتکل عوض میشده. شما خونه آدم معمولی نرفتین، شما منزل رئیس جمهور سابق آمریکا رفتین. این عمل FBI از نظر من و از نظر خیلی از تحلیلگران آمریکا که من دنبال میکنم که هم عقیده این مسئله هستن، اشتباه بوده. این سیاسی کردن FBI، FBI Federal Bureau of Investigation، پلیس فدرال آمریکاست. این دلیل نمیشه که شما با اون قدرت وارد منزل FBI. ببینید آقای بهبهانی، هر مدرکی که بوده از اونجا اومده بیرون، به نظر من نه تنها یک اشتباه سیاسی از آقای ترامپ استاف و کارمندان ایشون بوده، بلکه آقای ترامپ بایست بوده اینا رو برمیگردونده و عذرخواهی هم میکرده. من دارم به شما میگم بایست عذرخواهی میکرده، ولی دلیل این که این آقای ترامپ این کارو انجام نمیده، برای اینکه ایشون
نه میگفت مال خودمه، اصرار میکرد که اینا مال خودمه. بعد که گفتن آقا اینا اسناد محرمانه، گفت نه من اینا رو خودم دیکلاسیفای کردم، گفتن کجا کردی؟ گفت پیش خودم. این که جواب
دیکلاسیفیکیشن اون غلطه، ولی وقتی که ایشون داره میگه مال منه، برای که یک کپی بعضی از این مدارک رو به میدن به اینها، میگن اینا مال شماست، میتونید کپی رو نگه دارید، ولی در زمان خروج از کاخ سفید باید اطلاع داده بشه. آقای ترامپ اطلاع نداده و این اطلاع ندارنشون اشتباه بوده. من دارم میگم کارشون اشتباه بوده، ولی عمل FBI هم به نظر من FBI رو تبدیل کردن به هیچ قدرت سیاسی.
یعنی شما
که
فکر میکنی که طرفداران آقای ترامپ اینقدر ضعیفن که نمیتونن این مسئله رو به دادگاه بکشن و از دستگاه FBI شکایت کنن؟ اگر که در حقیقت یک ادله قانونی داشتن و میتونستن، یه وجاهتی داشتی موضوع، اونا استفاده نمیکردن. یعنی فاکس نیوز و اینا از این ماجرا، نه نه، اینا فقط بازی سر من و شما و دیگری رو گرم کردن. واقعیت داستان اینه، وگرنه نه آقای ترامپ برای ما کار میکنه، نه آقای بایدن برای ما کار میکنه، اصلا موضوع ما نیستن اینا. اگه من ایرانی وارد این بازی بشم، دارم در حقیقت وقت خودم و انرژی خودم رو صرف بیهوده میکنم. الان یه موضوعی که هست
آلمانی فقط برای سرگرمی من و شما نیست، برای سرگرم کردن 350 میلیون آمریکایی.
نه، کل مردم دنیا. بابا چی میگی؟
در داخل آمریکا بیشتر موضوع هست.
حالا یه مسئله ای که هست، مثلا فرض کنید که همین ماجرایی که بی بی سی یه گزارشی رو از همین داووس مطرح میکنه به نقل از سی ان ان البته، در مورد این که در اونجا سراغ این مولکول کلات فلر که یک در حقیقت این ماجرای اینترنت اونقدر پیشرفت کرده، اینقدر این صنعت پیچیده و وسیع شده که اصلا آدم بهش نمیرسه، هرچی میری یه اتفاق دیگه میفته. کلات فلر بهش گفتن که چرا شما امکانات رو نمیدی به ایران که بتونه مثل روسیه، مثل اونجا بتونن مردم دسترسی داشته باشن به اینترنت؟ گفته مسئله تحریم ها اجازه نمیده. گفت پس چطور روسیه که تحریم بود دور زدی؟ گفت اون فرق داشت. خب یه چیز اون وسط گمه دیگه، و فرقی نمیکنه که حالا جمهوری خواه سر کار باشه یا دموکرات سر کار باشه. این موضوعی که عده ای فکر میکنن دموکرات ها دشمن ایرانن و جمهوری خواه عاشق ایران، این خب غلطه، از ریشه و بنیاد غلطه. اینا نه دوست ما نه دشمن ما، اینا برای منفعت مملکت خودشون کار میکنن، به خاطر اینکه سیستم بر اساس دموکراسی رأی مردم اداره میشه. اگه مردم رأی ندن، اینا نمیتونن در این قضایه شرکت. و نقش مهم که بهش میگن پایه چهارم دموکراسی، موضوع رسانه ها هستن که آزادی کامل دارن. همه سوالم هم اینه، اگر که این موضوعی که شما و اون عده‌ای که شما دنبال میکنی و باورشون داری، اونا یه وجاهت قانونی داشتن، آیا نمیتونستن از FBI شکایت بکنن؟ علت این که شکایت نکردن به نظرت چی میتونه باشه؟
دستور مستقیم وزیر دادگستری و دستور مستقیم کاخ سفید. شما میتونید از FBI در اون زمان بر طبق یک دستور نوشته عمل کرده، و اون دستور نوشته از طرف وزیر دادگستری آمریکاست که توسط کسی که انتخاب شده، منظورم رئیس جمهور آمریکاست، به این سمت رسیده و این سمت توسط سنای آمریکا تایید شده. شما اگر این کیس رو، این پرونده رو به دادگاه ببرید، میبازید، میتونید مسئله قانونی درست بکنید، ولی این مسئله رو که شما بر علیه اینا شکایت بکنید، شما آمدن خونه اونجا، ولی به جای اینکه بیاین بر علیه FBI شکایت بکنین، کاری که آقای ترامپ داره میکنه تقریبا داره درست انجام میده، بدین معنی که دارن جلوی آشکار شدن این مدارک رو و چه چیزایی بوده رو یا مقدارش رو دارن میگیرن. ولی در هر حال آقای بهبهانی، نکته من در اینجا فقط اینه که
آشکار شدن یه مطلبی که کلاسیفاید و تاپ سیکرت کلاسیفاید که دیگه این نمیتونه آشکار بشه که.
چند صفحه از این مدارک. خب نه نه نه، مقداری از اینها بعدا در حالا 5 سال 10 سال بالاخره میاد بیرون. اون نشنال آرکایف زمانی که اون چیز رو تاپ سیکرت میکنه، شما میتونید بعد از یه مدت زمانی یه نفر بیاد اون اطلاعات رو در بیاره.
میدونم الان مثلا در مورد قتل کندی نشنال آرکایف مطلبی رو بیرون داده
بله
1960
بله ولی بله قسمت
معلوم
هایش
شد
شما
چیه داستان؟
بله قسمت هایش رو بیرون دادن و در اونجایی که اگر به اون ساختمانی که به
اوکرام میگه
کندی،
بله، یعنی معلوم
بله
شد موضوع ترور کندی چی
متوجه
بوده؟
کنید، توجه کنید به صحبت من، گفتم
بفهم
قسمتی بله، قسمتی رو که آزاد کردن بله، هنوز قسمت دیگرش رو آزاد نکردن.
چند سال
خوزن
گذشته؟
الان تقریبا 1963 تا الان امسال میشه 60 سال دیگه،
تحقیقا 60
60 ساله و هنوز نشده، نوامبر میشه 60 سال.
و قرار
بنابراین
چی
بله
بوده؟ هر ده
چیزی بگید
سال اینا منتشر بشه دیگه، بریم
برای 75
سی
سال
سال
آقای،
که شد
این
دیگه.
قسمت نه، این قسمت رو برای 75 سال در هر حال بستن و 60 سالش گذشته، در 15 سال آینده مجبور
خیلی خوب، ما
هستن که
15 سال دیگه این سوال ها شما اینجا
من
میگه
جوابتون رو الان میدم آقای بهبهانی.
بگویید.
CIA به خاطر اینکه پرزیدنت کندی و دستگاه هایی که نمیخواستند پرزیدنت کندی روی کار باشه، و چون پرزیدنت کندی زمانی رو که اونایی که مایل هستن میتونن به موزه قتل پرزیدنت کندی در طبقه ششم دالاس دپازیتوری بوک که در داخل دالاس اون ساختمانیه که از اونجا آسفالت شلیک کرده، برن ببینن مدارک هست و تورای هست که شما گوشی بهتون میدن گوش میکنین، بالای نیم ساعت میشینین، اطلاعات زیادی رو بهتون میدن. ولی خب مسئله که هست اینه که نقش CIA در اونجا، برای اینکه کندی اون کلمه رو استفاده کرد که I make you into thousand pieces، منظورشون CIA بود، و CIA هم در اون موقع اون قدرتی رو که داشت از عنصرها و عواملی که داشتن کندی رو کشتن. منتها چون که ما همیشه ایجاد شک میتونه مردم رو چند دسته بکنه، و اون فیلمی که گرفتن، فیلم زپروتر گذاشتن اونجا و فریم بای فریم دونه به دونه ما دیدیم، و در واقع فکر میکنم تنها کارگردان آمریکا که تونست فیلمی رو بیاره بیرون که درست باشه اون فیلم کندی بود که آلیور استون درست کرد و حقایقی رو در اون گفته که دوستان میتونن برن و از وقت امروزمون هم بیرون انشالله در نوامبر امسال برای 60 سال ترور کندی صحبت کنیم.
خیر، حالا یه بلیط هم بگی الان که هوا خوب نیست، هوا خوب شد برین تو ماه اپریل اینا به هم بریم تگزاس تماشا کنیم.
دلم خیلی خوب، مایلم دوباره برم اونجا.
آره خب با هم میریم حتما. ولی بریم سراغ این آقای جورج سنتس، یه موضوع کامیک دیگری است در داستان سیاست آمریکا. این آدمی که از ایالت نیویورک در حقیقت به عنوان نماینده مردم نیویورک بخشی وارد کنگره شده و همه مطالبی رو که تاکنون اعلام کرده دروغ بوده، ولی تعجبم اینه که چطوری این همچنان اعتبارنامش تصویب شد و پذیرش کردن و حتی حزب جمهوری خواه تمام قد پشتش وایستده و ازش دفاع میکنه. فکر میکنی دلیلش چیه؟ این کی بود؟ چی بود؟ چرا ازش دفاع میکنه؟
این آقای جورج سنتز البته تمامی اون چیزی که به عنوان رزمه خودش بوده که گفته، حالا میخوام بگم تماما ولی شاید 80% اقراق‌آمیز یا دروغ باشه، من دقیقا نمیدونم کدام قسمتش دروغ هست یا کدام قسمتش اقراق‌آمیزه، ولی ایشون
نه
مثلا
اینکه
گفته بود
مادرش در 2001 تو
نه
ساختمون بوده وقتی
نه
بمب زدن هواپیما اومدن به ترید سنتر، اون مادر
ساختگی و تخیل،
گفته مادرش
اصلا
آمریکا نبوده، این اصلا مادرش در برزیل بوده.
ساختگی و تخیلی، من اینطور میتونم این ساختگی و تخیلی این آقای اشزاره به هم چسبونده. و مسئله مهمی که اینجا هست اینه که کسانی که میخوان برای نمایندگی کنگره آمریکا وارد مجلس نمایندگان بشن به آنتنین مورد تجسس قرار نمیگیرن. اینها از طرف FBI برای این که کار جنایی نکرده باشن بیشتر مورد تحقیق قرار میگیرن، ولی نگاه نمیکنن که به بکگراند اینها، پیش زمینه سیاسی و شخصی اینها رو نگاه نمیکنه FBI و هیچ سازمانی نگاه نمیکنه و هر چیزی که خودشون میگن خب حرف خودشون قبول میکنن. این آقا یک آدمی بوده که تخیلات خیلی خوبی داشته و خیال بافی های زیادی کرده و یه چیزی رو برای خودش نوشته و یه جایگاهی برای خودش درست کرده. حزب جمهوری خواه ایشون رو در واقع میگم فقط از نقطه نظر مسائل جنایی و بقیه چک میکنن. حالا چرا امروز ما به اینجا رسیدیم؟ ایشون میگم یا اغراق کرده یا دروغ گفته نسبت به خیلی از مسائل، من شکی ندارم، ولی قسمت های دیگه داره بر علیه ایشون در میاد. اینه که ایشون در چند تا کلاب در برزیل هم حتی در این جاهایی که درگ کوین، اونهایی که حالا مرد هستن لباس زنانه میپوشن و اینها بوده، ولی تعریف خوبی از ایشون وجود نداره، چهره خوبی از ایشون وجود نداره. و اون کلوب سیاسی که در داخل مجلس نمایندگان آمریکا هست چون دوچار این مسئله پیدا کرده، نمیخواد یه شخصی رو با این استاندارد بسیار پایین که دروغ گفته در داخل خودش نگه داره. منتها یک مسئله سیاسی در اینجا وجود داره و اون اینه که اگر این شخص آقای سنتز استعفا بده، آیا یا برکنار بشه، آیا باید انتخابات مجددی باشه یا گاورنر نیویورک میتونه یک کسی دیگر جایشون انتخاب بکنه. من از اون قسمت قانون اطلاعی ندارم که به چه نحو انجام میشه. راجع به سناتورها میدونم، اگر سناتوری استعفا بده فرماندار میتونه یه نفر جای اون رو برای مدت کوتاهی بیاره تو تا اینکه انتخابات سپیشال الکشن انجام بشه براشون. من فکر میکنم همین قانونم هم در اینجا اپلای میکنه و ترس جمهوری خواه اینه که اگر ایشون استعفا بده یا برکنار بشه از طریق اون چیزی که ما به عنوان اتیک کمیتی مجلس میدونیم، یه اتفاقی پیش میاد با این اکثریت کمی که در داخل مجلس برای حزب جمهوری خواه وجود داره، با اون اشکالاتی که برای انتخاب سخنگو آقای مکارتی چند هفته پیش اومد، آیا این شخص بره کنار هنوز یک جمهوری خواه میتونه وارد اونجا بشه؟ مسائلیه که قدری از کنترل سیاسی سیاستمداران آمریکایی امروز بیرونه. باور من بر اینه که اگر ایشون کنار نره، اون اتیک کمیتی میاد و ایشون رو مجبور میکنه که از سمت خودش استعفا بده. اتیک کمیتی کمیتیه که نگاه میکنه به رفتار و کردار اعضای مجلس و اگر کار نادرستی انجام داده باشن یا دروغی مثل ایشون در رزومه خودش، در اون اعتبارنامه خودش، در اون معرفی نامه خودش نوشته باشه، باید از اون سنا بنن بیرون. در حال من جای برای آینده ی آقای سنتز در صحنه سیاسی حزب جمهوری خواه یا آمریکا نمیبینم و ایشون چاره جز کنار رفتن نداره. بفهم.
بسیار ممنون. جالب، تفاوتشون خیلیه، تفاوت بین دموکرات ها در این خصوص در مورد رعایت اتیک و اخلاق بین دموکرات ها و جمهوری ها خیلی زیاده. یعنی مثلا ما در طول مثلا این 20 سال گذشته شاهد بودم که خیلی اتفاقاتی خیلی سطح پایین تر از این افتاده، مثل اون کمدینی که نماینده بود، اونم یه خانمی رو بوس کرده بود و ازش گفتن که کار زشتی کردی. خودش
سناتور بود، بله سناتور هم بود، یه سناتور دموکرات هم این بله
خودش استعفا داد. خیلی با کمتر از اینا خودشون استعفا میدن و برست به نفع حزب کنار میرن، ولی این جمعی خواه خیلی عجیبن. بها ممنون از شما و سپاس از همه جمهوری خواهان، چون شما که بها لطف میکنید و ما میتونیم از تجربه و دانششون استفاده کنیم. بازم ازت ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهر، از این مهمتر از همه این که به من این اجازه رو میدی که در بین برنامه با هم گاهی با شما شوخی هم بکنیم و مزاح هم داشته باشیم، ولی احترام شما همیشه بر من واجب بوده. از نوجوانی که من شما رو شناختم همیشه شما برای من یه شخصیت محترم و دوست داشتنی بودی. بازم ممنون برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین علی خصوص، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون آقای آلبرت. مرسی.
سپاس از شما و سپاس و بدرود با همه شنوندگان و بینندگان.
ممنون ازت. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. مهم اینه که این mihantv.com در دسترس شما باشه. اپ رو تلفنتون دانلود کنید، اپ استور برید، گوگل پلی اپ استور، و بتونی اپ میهن تیوی رو تو تلفنت داشته باشی. هر جای جهان که باشی، بها صدا و تصویر ما به سمت شما روان است. این از این بابت از روز اولی که این رو درست کردیم، این رسانه در خدمت شما بوده، به این نکته اصرار داشتیم که آدرس ما همینجاست، جای دیگه نه. ممنون ازت، متشکرم، مرسی.